نیمه شب به وقت ایرانه و شما هم با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. با عرض سلام و شب بخیر به شما دوستداران گرامی و وفادار رادیو فردا. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در این نخستین لحظات روز یک شنبه 5 اردیبهشت با مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما خواهیم بود و مروری داریم بر مهمترین رویدادهای روز شنبه. در آغاز مجله بار دیگه با کیوان حسینی همراه میشیم برای آگاهی از مهمترین خبرها. سلام کیوان جان.
سلام بر شما آقای حسینی و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. چند مقام ارشد دولتی اقدام مقامات دولت محمود احمدی نژاد در خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا و خارج نکردن این دارایی‌ها پس از تحریم‌ها را زمینه ساز توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط آمریکا دانستند. دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 1983 میلادی در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با جمهوری اسلامی پرداخت شود. ایران این حکم را رد کرده و اعلام کرده که آن را به رسمیت نمی‌شناسد. در این حال ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران سهل‌انگاری و بی‌توجهی دولت محمود احمدی نژاد به هشدارهای بانک مرکزی را زمینه‌ساز این توقیف توصیف کرد. به گفته این مقام مسئول دولت احمدی نژاد برخلاف توصیه‌های بانک مرکزی اوراق بهادار کشورهای خارجی را خریداری کرده بود. همزمان حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت خارجه روز شنبه در یادداشتی در کانال تلگرام خود نوشت که خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است. خبر دیگر این که محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور روز شنبه 14 اردیبهشت اعلام کرد که اعتبارنامه 221 منتخب مجلس دهم صادر شده اما اعتبارنامه مینو خالقی منتخب سوم اصفهان صادر نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای مقیمی افسود که دفتر حقوقی وزارت کشور به زودی در این باره توضیحاتی ارائه می کند. با صادر نشدن اعتبارنامه خانم خالقی عدم ورود او به مجلس شورای اسلامی قطعی می شود. هنوز علت دقیق این اتفاق روشن نیست و بر اساس اعلام شورای نگهبان آرای این برگزیده شهر اصفهان باطل شده است. پیشتر علی مطهری نماینده تهران گفته بود که اگر وزارت کشور اعتبارنامه خانم خالقی را صادر نکند، وزیر کشور به دلیل تسلیم شدن در برابر رویه‌ای که او آن را غیر قانونی توصیف کرده بود، استیضاح خواهد شد. در حال حاضر روشن نیست که آیا سرنوشت این کرسی نمایندگی مردم اصفهان در دور دوم انتخابات تعیین خواهد شد یا کسی که در انتخابات دور اول در اصفهان ششم شده جایگزین خانم خالقی می شود. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در یک مصاحبه با تلویزیون لبنانی المیدان گفت که گروه خلافت اسلامی یا داعش چندین بار تلاش کرده که در داخل مرزهای ایران حملاتی انجام دهد اما شکست خورده است. آقای علوی به این تلویزیون گفت که این گروه از شهر رقه که پایتختش محسوب می شود در حال توطئه علیه ایران است. ایران اگرچه هیچ مرز مشترکی با سوریه ندارد اما به این کشور نیروی نظامی ارسال کرده است. حمایت ایران از بشار اسد در جنگ داخلی سوریه به پیش از قدرت گرفتن گروه خلافت اسلامی در این کشور باز می گردد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز شنبه به آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که لغو روادید سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای شهروندان ترکیه برای اجرای توافق ترکیه با این اتحادیه بسیار حیاتی است. او این سخنان را در کنفرانس خبری مشترکش با آنگلا مرکل و دونالد توسک رئیس شورای اروپایی که نقش ریاست بر اتحادیه اروپا را ایفا می‌کند بیان کرد. همزمان آقای توسک نقش ترکیه را در مهار بحران پناهجویان ستود. در پی توافق ترکیه و اتحادیه اروپا، پناهجویان آواره از یونان به ترکیه بازگردانده می‌شوند و در عوض پناهجویان سوری از ترکیه به اروپا فرستاده می‌شوند. همزمان ترکیه کمک‌های مالی برای اسکان دادن به پناهجویان آواره دریافت می‌کند.
خیلی ممنونم از کیوان حسینی. اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل عمده مطالبی که در مجله امشب خواهیم داشت. و وزیران امور خارجه ایران و آمریکا پس از گفتگوهای خود بر سر حل مشکلات موجود بر سر اجرایی شدن برجام، با وجود اختلاف نظر در یک مورد موافقند و آن اینکه اختلاف نظرهای موجود مانع اجرای تعهدهای دو جانبه نیست. در همین حال ایران 32 تن آب سنگین به آمریکا می فروشد.
بعد از اینکه راکتور اتمی عراق از کار افتاد، ایران حدود 160 تن آب سنگین از قبل داشت که طبق قرارداد 130 تن اون رو مجاز بود نگه داره و بقیه رو بایستی صادر میکرد. و آمریکا میخواست قبل از اجرای کامل برداشتن تحریم ها مطمئن بشه که مازاد آب سنگین ایران از ایران خارج شده.
سخنان حسن روحانی در جریان سمینار محیط زیست در تهران چه تأثیری در روند برطرف کردن حس ایران هراسی در منطقه و جهان خواهد داشت؟
هم آقای خاتمی هم آقای روحانی سعی کردند الگوی حفاظت از محیط زیست در ایران رو نوعی الگوی مذهبی و دینی بکنند. یعنی امروز هم می‌بینیم آقای روحانی در سخنرانیش بارها صحبت از دین ایمان می‌کنه و رابطه ایمان با محیط زیست.
در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، اهمیت این دور از انتخابات همچنان مورد توجه رسانه‌های ایران قرار گرفته، به ویژه بحث بر سر انتخاب رئیس مجلس دهم.
آقای لاریجانی وقت رئیس مجلس بشه باید یعنی سیاست های آقای خامنه‌ای پیش خواهد بود. آقای عارف هم یک فناور مورد اعتماد آقای خامنه‌ای هست ولی به آقای خاتمی گرایش داره. اتفاقا روی تیزهوشی میگن بحث لوت هنگامه.
چه عواملی بیشتر خطر ابتلا به بیماری دیابت را افزایش می‌دهد؟ نظر یک کارشناس بیماری دیابت را درباره اینکه چرا در سالهای اخیر وضعیت دیابت بحرانی‌تر شده می‌شنویم.
ریسک دیابت یا بسیاری که بیماری قند حدود 8-10% افزایش پیدا میکنه، رابطه مستقیم داره با اینکه اگه ما در معرض ذرات ریزگرد قرار بگیریم. یه رابطه مستقیم هست بین استرس و دیابتیز. عامل دیگرش روتین زندگی عوض بشه، مسائل روزمره، مثلا کم خوابی یا استرس کاری.
گذشته از گزارش ورزشی و شنیدن صدای شما، امشب در بازپخش مجله هفتگی دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. در ادامه حملات گروه های تندرو به دولت حسن روحانی و به گفته آنها بی نتیجه بودن برجام، اکنون مخالفان برجام تایید رأی دادگاه فدرال آمریکا مبنی بر پرداخت خسارت به بازماندگان حادثه انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در سال 1983 در بیروت را بهانه تازه برای حمله به توافق هسته‌ای و برجام می دانند. جواد کوروشی.
در پی بحث بر سر موانعی که بر سر راه اجرای برجام پیش آمده است، جمعه شب محمد جواد ظریف و همتای آمریکاییش جان کری در نیویورک با هم دیدار و گفتگو کردند. محمد جواد ظریف در این دیدار از جمله گفت ما اختلافات جدی داریم اما مصممیم که موضوع هسته‌ای را حل کنیم.
اختلاف های ما با آمریکا ادامه خواهد داشت و ما در زمینه‌های بسیار جدی نظرمون متفاوته، اما ما با کشورهای 5 به علاوه 1 با هم تصمیم گرفتیم این موضوع رو حل کنیم. ما می‌خوایم نشون بدیم که کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران این توانایی رو دارن که درباره یک چنین مسئله دشواری با هم گفتگو کنند و من باور دارم که بایستی گام‌های لازم و عملی برای اجرای برجام برداشته بشه تا مردم ایران هم بتونن منافع اجرای برجام رو ببینن.
جان کری وزیر خارجه آمریکا هم با تایید این اختلاف نظرها گفت این اختلاف نظرها مانع همکاری نیست.
وزیر خارجه ایران درست میگوید، اختلافهایی وجود دارند که برخی از آنها هم جدی و موضوع گفتگوهای آینده خواهد بود و هیچ چیزی که من گفتم مانع از تعهد آمریکا به حل اختلافها و ادامه همکاری برای صلح و ثبات در منطقه نمیشود.
از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت که قرارداد فروش 32 تن آب سنگین تولیدی کارخانه عراق به ارزش حدود 9 میلیون دلار بین سازمان انرژی اتمی و یک شرکت آمریکایی به امضا رسیده است.
ما حدود 2-3 ماه دوستان مذاکره میکردن در خصوص ابعاد مختلف و تجاری این قرارداد. امروز دیگه نهایی شد، قرارداد امضا شد و ان شاء الله 32 تن از آب سنگین ما به شرکت آمریکایی فروخته خواهد شد.
جلیل روشندل پژوهش گزارشگر مقیم آمریکا به رادیو فردا میگوید چون کسی حاضر به خرید آب سنگین ایران نبود، آمریکا برای پیشبرد برجام آن را خرید.
بعد از اینکه راکتور اتمی عراق از کار افتاد، ایران حدود 160 تن آب سنگین از قبل داشت که طبق قرارداد 130 تن اون رو مجاز بود نگه داره و بقیه رو بایستی صادر میکرد. بنابراین تا زمانی که توافق اتمی کاملا انجام بشه و راکتور اتمی جدید عراق طراحی بشه، ایران میتونه این 130 تن رو داشته باشه، ولی بعد از اینکه طراحی جدید صورت بگیره فقط میتونه 90 تن آب سنگین داشته باشه برای مصارف مختلف داخلی. در ابتدا تصور میشد که ایران میتونه مثلا این رو به یک کشور دیگری صادر بکنه یا در ازای مواد دیگری که قابلیت مصرف داشته باشن عوض بکنه، ولی تا به امروز خریداری برای این مواد پیدا نشده بود و آمریکا میخواست قبل از اجرای کامل برداشتن تحریم ها مطمئن بشه که مازاد آب سنگین ایران از ایران خارج شده. حالا وزارت خزانه داری آمریکا با اصل معامله توافق کرده و فروش این مواد خود به خود به لحاظ اینکه راه تجاری بین دو کشور رو هم در سطح معامله دولتی نوعی تلقی میشه باز میکنه اهمیت پیدا میکنه.
تندروها در جمهوری اسلامی در حمله به دولت حسن روحانی و سیاست برجام مدعی هستند که واشنگتن حساب شده از تعهدات خود در عملی کردن برجام سر باز می‌زند. از جمله خبرگزاری فارس روز شنبه نوشت آقای وزیر پشت میز مذاکره نشسته و آب میوه‌اش را سر می‌کشد، اما همزمان هزاران کیلومتر دورتر جلسه دیگری در واشنگتن پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان انفجار در بیروت در سال 1983 را از محل دارایی‌های ایران تأیید می‌کند. این در حالی است که به نوشته فارس همه این روزها می‌خواهند بدانند پول‌هایی که قرار بود به ایران بازگردد به سرنوشت این 1 میلیارد و 750 میلیون دلار دچار خواهد شد یا نه. وزیر خارجه جمهوری اسلامی جمعه شب در نیویورک گفت ایران رأی دادگاه آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناسد.
ما رأی دادگاه رو به رسمیت نمی‌شناسیم و دولت آمریکا کاملا اطلاع داره که هر اقدامی بکنه در مورد اموال جمهوری اسلامی ایران بعداً مجبور اون رو پس بده.
خبرگزاری تسنیم امروز شنبه به نقل از اسماعیل کوثری یک نماینده تندرو و با اشاره به رأی دادگاه فدرال آمریکا نوشت ظاهراً دولت تدبیر و امید و تیم مذاکره کننده نمی‌خواهند از نقض مکرر برجام توسط آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای عبرت بگیرند.
گزارشی بود از جواد کوروشی.
این صدا صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به گزارش خبرگزاری‌های ایران روز شنبه در یک سمینار محیط زیست در تهران ایران را پرچمدار مبارزه با تروریسم خواند و با بیان اینکه اگر ایران نبود دو دولت بغداد و دمشق توسط تروریست ها اداره می شد، این سوال را مطرح کرد که در چنان حالتی پاریس، بلژیک و نیویورک چه می کردند؟ بکتاش خمسه‌پور.
دومین سمینار بین المللی محیط زیست، دین و فرهنگ با همکاری برنامه محیط زیست ملل متحد، یونپ، و سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد، یونسکو، روز شنبه همزمان با هفته زمین پاک با حضور رئیس جمهوری ایران در پارک پردیسان تهران آغاز شد. سخنرانان و مهمانان خارجی این سمینار دو روزه از 15 کشور در برگیرنده همه قاره‌ها و همچنین گزارش شده است نمایندگانی از 9 مذهب مسیحی، کاتولیک، سنی، شیعه، جین، هندو، زرتشتی، کلیمی و بودایی در میزگردهایی به سخنرانی و گفتگو می‌پردازند. حسن روحانی ایران را پرچمدار شعار جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری و در مقام عمل پرچمدار مبارزه با تروریسم خواند. حسن روحانی دولت خود را مدافع محیط زیست و نخستین دستور کارش را احیای دریاچه ارومیه خواند. وی به احیای زاینده رود و دریاچه هامون، برداشتن اولین گام‌ها در زمینه آلودگی هوا و ریزگردها اشاره کرد و دولت خود را دولت محیط زیست خواند.
همزیستی مسالمت آمیز با طبیعت داشته باشیم. با طبیعت مقابله نکنیم که حتما شکست خواهیم خورد.
این اظهارات تا چه اندازه با اقدامات عملی در ارتباط با گرفتاری‌های زیست محیطی همخوانی دارد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
دولت
دولت آقای خاتمی تلاش‌های زیادی کرد، دولت آقای احمدی نژاد کشور رو به عقب برد و الان هم دولت آقای روحانی سعی می‌کنه که خیلی متمرکز توی موضوع کار بکنه. منتها مسئله‌ای که وجود داره، هم آقای خاتمی هم آقای روحانی سعی کردند الگوی حفاظت از محیط زیست در ایران رو نوعی الگوی مذهبی و دینی بکنند. یعنی امروز هم می‌بینیم آقای روحانی در سخنرانیش بارها صحبت از دین ایمان می‌کنه و رابطه ایمان با محیط زیست، بارها صحبت از ادیان الهی می‌کنه و تأکید ادیان الهی بر محیط زیست. نوع نگاه مسئولین و روحانیون جمهوری اسلامی به مقوله محیط زیست نوع نگاهی نیست که منطبق بر استانداردهای جدید بین‌المللی باشه و مؤثر باشه، هرچند به گمان من در انگیزه خوب دولت‌ها خیلی نمیشه تردید کرد.
حسن روحانی گفت بسیار خوشحال است که از ایرانی سخن میگوید که گفتگوی تمدن‌ها، خاورمیانه آری از سلاح هسته‌ای، جهان آری از خشونت و افراطی‌گری، تعامل بین فرهنگ و توسعه پایدار، اعتدال و میانه روی را سر داده و اینکه توانسته است مهمترین و پیچیده‌ترین معضل حقوقی، سیاسی، فنی و بین المللی سالهای اخیر را از طریق گفتگو با شش قدرت جهان با منطق و استدلال حل کند.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. در پیوند با مسائل مختلف شما شنوندگان گرامی هم واکنش نشان دادید و با ارسال پیام تلفنی نظرات خودتون رو بیان کردید. به اتفاق چند تایی از این پیام ها رو میشنویم.
سالیان سال است که توده عظیمی از ما ملت ایران بر این باور بوده و هستیم که اگر خاتمه می بود اوضاع بهتر می شد. سپس با موضع گیری های هاشمی رفسنجانی در قبال اصولگرایان این تصور به وجود آمد که هاشمی می خواهد تغییرات اساسی حاصل کند و عده دیگر دولت کلید و امید حسن روحانی را نجات بخش اوضاع وخیم ایران داشتیم. عزیزان، تمامی این افراد از یک حوزه آب می خورند و آن حوزه ولایت فقیه است و طبیعی است. اینها نیامدند که ایران را بسازند، ایشان آمدند که خاندان خود را بسازند.
آقای روحانی، تو را خدا این آب و برق و گاز را یه توجه بکن، اینقدر گران نکن. این آب و برق و گاز ما را بیچاره کرده. تو را قرآن یه توجهی می اداره آب و برق و گاز کن.
جمهوری اسلامی اینقدر توجه به ظاهر و امور داره که بدحجابی رو امام جمعه تهران نوعی دهنکجی میدونن به نظام و گناهش رو از حج و نماز و روزه مهمتر میدونن. واقعا اینطوری دین ما حج و نماز و روزه جز واجباتیست که اگر نباشه دیگه اصلا دینی نیست. بعدم این همه تأکید بر روی بدحجابی، اگر نصف این روی دزدی میشد، روی غارت اموال میشد، به نظر من به صلاح جامعه بود. چرا همچین مقایسات نسنجیده‌ای میکنید که نه در منطق، نه در عقل، نه حتی با موازین دینی درست در میاد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شاید در خبرها خوانده باشید یا شنیده باشید که روز شنبه یک استاد 58 ساله زبان انگلیسی در بنگلادش در حالی که منتظر اتوبوس بود از سوی افراد ناشناس مورد ضربات قمه قرار گرفت و کشته شد و گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت قتل این استاد بنگلادش رو به عهده گرفته و شما بر روی وبسایت رادیو فردا اظهار نظرهایی در این مورد فرستادید که چاپ شده. یکی از همراهان نوشته عمق فاجعه آنجایی است که در قرن 21 که عصر فناوری است هنوز عده‌ای برای دین به قول خودشان دین آسمانی جان نخبه ها را می‌گیرند. و یکی دیگر از مخاطبان نوشته اینکه گروه موسوم به حکومت اسلامی چنین چهره خشنی از خودش نشان میده به نفعشان نخواهد بود و مورد حمایت مردم عادی قرار نخواهد گرفت. ایشون اضافه کرده آدمکشی چیزی نیست که بشود به آن افتخار کرد. بپردازیم به ادامه گزارش ها در مجله شبان نیمه شب امشب. مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه دهم اردیبهشت برگزار میشه. مرحله دوم انتخابات در 21 استان و رقابت بر سر 68 کرسی باقی مانده است. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با تقیه رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، و نخست از او پرسیده چرا رسانه‌ها و فعالان سیاسی نزدیک به دولت مرحله دوم انتخابات را پر اهمیت می‌دانند. تقیه رحمانی در پاریس:
به طور کلی مجلس الان حالت شکننده داره. اگه بیش از 35 نفر یا حدود 40 نفر از جناح اعتدال و اصلاح طلب یا مستقل متمایل به اصلاح اعتدال و اصلاح طلب وارد مجلس بشوند، ترکیب مجلس به اصلاح به نفع اصلاح طلبان و اعتدالیون خواهد شد و امکان داره تا ریاست آقای عارف جدی بشه. و این خیلی مهمه، چون سه دوره مجلس در دست راست و راست افلاطی بوده. راستا ما رهبریش میکردن و راست افراطی در اون میدان جولان میداده. صدای آقای رسایی همیشه پشت تریبون مجلس بلند بوده و این یه تغییره خود به خود. پس دور دوم مهم میشه اگر بشود حد 35 نفر بروند. من یه اکتم بگم به مجلس، آقای عارف الان داره مثل یه رهبر یک فراکسیون قدرتمند در شهرهای ایران سخنرانی میکنه تا بتوانه مثل اون اکثریت مناسب به دست بیاره. یه خاطر مهم میشه برای کسانی که به مسئله انتخابات
آقای رحمانی به مسئله آقای لاریجانی و آقای عارف اشاره کردی. از همکنون به حال بحث ریاست بعدی مجلس روی این دو فرد میچرخه، اما آقای مبلغ عضو شورای عالی سیاستگزاران اصلاح طلبان به خبرگزاری ایلنا گفته که بحث زودهنگام در مورد ریاست مجلس آینده انحرافیه. به اعتقاد شما چرا اهمیت داره و به اعتقاد برخی از اصلاح طلبان یا چهرهای سیاسی این موضوع هنوز زود در موردش صحبت کردن؟
به نظر من به خاطر اهمیت چه میگن زوده، چون به این شکننده، چون میخوان برخی از اصلاح طلبان نمیان، اونو میخوان آقای لاریجانی هم از دست ندن. ولی باید دقت کنیم، آقای لاریجانی وقتی رئیس مجلس بشود یعنی سیاست های آقای خامنه‌ای پیش خواهد بود. آقای عارف هم یک فناور مورد اعتماد آقای خامنه‌ای هست، ولی به آقای خاتمی گرایش داره. اتفاقا روی تیزهوشی میگن بحث زودهنگامه. وقتی که ترکیب مشخص بشود اون موقع اگه به نفع آقای عارف باشه خود به خود چرخه به نفع آقای عارف خواهد چرخید. این خاطر بازم دور دوم مهمه، چون تعداد افرادی که از دو جناح وارد مجلس میشوند تعیین خواهند کرد تا حدود زیادی سرنوشت رئیس مجلسه. ولی نباید فراموش کنیم این معمولا کمکاری در برخی از اصلاح طلبان هم هست. یک فراکسیون قوی هم توی مجلس خیلی تعیین کننده خواهد بود، فراکسیونی که برنامه داشته باشه و صدای ملت هم یه حدود توی مجلس بلند شد. 12 سال توی تریبون مجلس فقط صدای راست و راست افراطی شنیده میشه.
منتخبان یا نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلبی که هر کدام وارد مجلس دهم شدن یا خواهند شد، اینها با چه چالش هایی در عرصه سیاسی ایران روبرو خواهند بود؟ هر کدام از این جناح ها در مجلس
این چالش اقتصادی است. ورشکستگی وحشتناک و بدهکاری دولت، مشکل بانک ها و مشکلات اقتصادی. این چالش ساده ای نیست. و از یه طرف دیگه پولی که دست راست افراطی نهادهای نظامی هست برای انداختن آقای روحانی. یعنی الان برنامه هست که تمام مشکلات دوره آقای احمدی نژاد و سیاست های غلطی که حتی با حمایت آقای خامنه ای بوده تا این 3 سال گذشته به فشار آورده به دولت، این 1 سال سر آقای روحانی خراب کنند تا ایشان رئیس جمهور یک دوره‌ای بشه، برای اینکه دوباره یه تیکی از تیپ خودشان از راست افراطی بیاد مجلس. این چالش‌ها خیلی مهمه، ولی یه چیزی کل نظام هم گرفته، مسئله اقتصادی است. یعنی یه باتلاقی داره درست میشه که این باتلاق همه میرن توش، ولی فقط این نیست که نظام توش میره، جامعه هم توش میره. واقعیت این است که به یک بنبست، وقتی شما به آمار ارقام‌های بدهی‌های بانک‌ها، بدهی دولت، وضع اقتصادی و رکود نگاه می‌کنی، به مسئله پیمبری یکی از دلایلی که آقای خامنه ای از خط نشان کشیدن به تردید رسید و به برجام تمایل داد و الان ناراحت و عصبانی است و کلمات تندی به کار میبره ولی ناچار به تردیداش ادامه دهد، همین وضع اقتصادی است. بعدش به نظر من وضع صنفی است و توجه به حقوق مدنی. و این 3 تا چالش کمی نیست، چالش بسیار بزرگی است که کل جامعه را با خودش میبره. فقط نظامش رو مشکل نمیکنه، کل بنیه جامعه رو به سوی نابودی میبره و یک جامعه ناامید تحویل میده.
تقیه رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. یادآوری می‌کنم که موضوع برنامه دیدگاه ها و بحث بر سر انتخابات دوره دوم مجلس هست که در برنامه دیدگاه ها خواهید شنید. وزارت بهداشت میگوید آموزش مقابله با شیوع دیابت را به عنوان منشأ بسیاری از بیماری ها در برخی مدارس کشور آغاز کرده. دیابت به مدرسه ها رسیده و مسئولان آمار میدهند 9 میلیون نفر در معرض ابتلا به این بیماری هستند و خودشان بی خبرند. برای همین مراکز رایگان غربالگری دیابت و پایگاه های سلامت در کشور راه اندازی شده. امسال دیابت محور اصلی برگزاری مراسم هفته سلامت در ایرانه. آزاده اسدی.
دیابت که در سالهای گذشته تبدیل به موضوع بحرانی در ایران شده، این روزها در هفته سلامت پررنگتر شده است. از دیدار وزیر بهداشت با روحانیان قم و درخواستش از آنها برای تشویق مردم به پرهیز از غذای ناسالم تا افتتاح 700 مدرسه در یزد که حامی پیشگیری از دیابت خوانده شدند و هشدارهای وزارت بهداشت درباره رشد دیابت در مدارس ایران. اینها را بگذاریم در کنار هشدارهای علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت در خطبه های پیش از نماز جمعه این هفته تهران درباره جدی شدن شرایط دیابت و چاقی مفرط در کشور.
75% بار بیماری ها و 60-70% علت مرگ مربوط به 4 بیماری هست: دیابت، سرطان، بیماری قلبی عروقی، آسم و بیماری های مزمن تنفسی. و ریشه این بیماری ها در 8 عامل خطره: کم تحرکی، مصرف غذای ناسالم، مصرف دخانیات. سالانه مردم ایران 10,000 میلیارد تومان پول خرج میکنن سیگار میکشن که زودتر سرطان بگیرن، زودتر بیماری قلبی بگیرن، زودتر فوت کنن. اضافه وزن و چاقی، قند خون بالا، چربی خون بالا و مصرف الکل. این 8 عامل دست به دست هم میده و 4 بیماری رو ایجاد میکنه که 60-70% علت مرگ و همه اینا قابل پیشگیریه.
اما چرا در سالهای گذشته موضوع دیابت اینقدر بحرانی شده است؟ چرا تعداد بیماران دیابتی در ایران به 5 میلیون نفر رسیده و 9 میلیون نفر در معرض ابتلا به این بیماری هستند؟ دکتر بهروز دوانی که مدرک دکترای قدرت‌شناسی داخلی با تخصص دیابت را در آمریکا دارد میگوید عوامل ژنتیکی در سالهای گذشته کمتر تغییر کرده است، اما مسائل محیطی بر افزایش دیابت در بسیاری از کشورها از جمله ایران، چین و هند موثرتر بوده است.
شیوه زندگی ما کم تحرکی، شیوه مدرن زندگی که توش ما خیلی فعالیت فیزیکی بدنی نداریم. بخشش مسائل تغذیه است، شکل این که خیلی پر کالری هست و در این حال فاقد فاکتورهای اساسی که بدن ما لازم داره میباشه، ولی خیلی شکر بالا و قند بالا داره.
مدیر کل آزمایشگاه‌های کنترل مرجع سازمان غذا و دارو روز شنبه اعلام کرد مواد غذایی کم کیفیت نقش مهمی در افزایش دیابت در کشور دارد. غذاهای آماده، یخ زده و غذاهای سریع معروف به فست فود که سرشار از نمک و چربی اشباع شده است، همراه با نوشیدنی‌های گازدار پر از شکر، مواردی که باعث افزایش فشار خون و چاقی مفرط در کشور می شود و به گفته علی اکبر سیاری معاون وزارت بهداشت قابل حذف از برنامه غذایی است.
25 گرم قند روزانه باید مصرف بکنیم، یعنی 6 حبه قند. قند، شکر، مربا، شیرینی و اون چی که درش قند به کار رفته. یک نوشابه 30 گرم قند داره. مصرف سرانه قند ما مردم 65 گرمه. پس می شود مصرف قند رو از طریق کاهش مصرف نوشابه یا مصرف نکردن، شیرینی، شکلات کم کرد و مصرف سبزی و میوه رو بیشتر.
اما یک مقام مسئول در سازمان غذا و دارو در کنار این موارد کنترل نشدن آلاینده ها در هوا و شرایط محیط زیست را هم از عوامل افزایش دیابت در کشور معرفی کرده است. بهروز دوانی، کارشناس و پژوهشگر مسائل پزشکی در مؤسسه بهداشت ملی آمریکا، به نتایج تحقیقات تازه‌ای در مورد تاثیر عواملی به غیر از تغذیه و تحرک اشاره می‌کند.
تحقیقات اخیر نشان داده از سوئیس و آلمان که ریسک دیابت بسیار که بمیقند حدود 8-10% افزایش پیدا میکنه، رابطه مستقیم داره با اینکه اگه ما در معرض ذرات ریزگرد قرار بگیریم. یه رابطه مستقیم هست بین استرس و دیابتیز. عامل دیگه‌اش روتین زندگی عوض بشه، مسائل روزمره، مثلا کم خوابی یا استرس کاری، اینا همه باعث میشه که سیستم هورمونی بدن از اون موازنه‌ای که لازمه خارج بشه و متابولیسم بدن ما رو عوض بکنه.
مسئولان وزارت بهداشت میگویند 73% از میانسالان فقط در شهر یزد با چاقی یا لاغری زیاد مواجه هستند و 22% از افراد بالای 20 سال در شهر یزد مبتلا به دیابت هستند. به گفته یه وزیر بهداشت 25 تا 30 میلیون ایرانی در سن 15 تا 65 سالگی دچار اضافه وزن و چاقی مفرط هستند. چاقی می تواند یکی از عوامل اصلی ابتلا به دیابت باشد. وزیر بهداشت می گوید اگر این روند ادامه پیدا کند در سالهای آینده دولت قادر به تأمین هزینه های مربوط به درمان دیابت در کشور نخواهد بود.
پس از گزارش آزاده اسدی بدون هیچ درنگی با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه می شیم برای آگاهی از جهان ورزش.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانیم؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟
به دنبال حوادث روز جمعه ورزشگاه تختی اهواز، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امروز یکشنبه به این پرونده رسیدگی می‌کند. اسماعیل حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این خبر تصریح کرد بدون شک برای متخلفان تنبیهات سختی در نظر گرفته خواهد شد. روز جمعه پیش از آغاز مسابقه پرسپولیس استقلال اهواز در ورزشگاه تختی اهواز، سنگ فرانی و پرتاب تکه های کوچک و بزرگ بتونهای سیمانی باعث شد نیم ساعت بازی به تأخیر بیفتد و در دقیقه 90 نیز پرتاب سنگ و هجوم گروهی از تماشاگران به زمین مسابقه عده ای را مجروح و روانه بیمارستان کرد. به گزارش شبکه 3 مسئولان هیئت فوتبال اهواز میگویند
یه تعداد تماشاگر نما بودن، دلیل نمیشه که کل خوزستانیا بودن.
اینا ضد ورزشن، ضد فوتبالن، اصلا کار اشتباه میکنن.
یعنی ما در خوزستان اصلا هم چیزایی رو نداشتیم، همیشه هم بهترین تماشاگرها بودن. فهیم تهیم
در این بازی استقلال اهواز با 2 گل شکست خورد و خروجش از لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها قطعی شد و پرسپولیس در صدر جدول قرار گرفت و 1 گام به قهرمانی نزدیک گشت. 3 مسابقه باقی مانده از هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز در مشهد، اصفهان و تهران برگزار می‌شود. در تهران نفت میزبان تیم سپاهان است. علیرضا منصوریان سرمربی تیم نفت در مورد تیم بحران زده سپاهان معتقد است
سپاهان رو مثل شیری می‌بینم که فقط یه مقدار یال و کوپالش آسیب دیده.
و قاسم زاغی نجات که امروز برای نخستین بار به عنوان سرمربی روی نیمکت سپاهان می نشیند می گوید
ما سپاهان هستیم و انشالله سعی میکنیم که بازی قابل قبولی داشته باشیم.
سپاهان فصل پیش قهرمان باشگاه‌های ایران شد و حالا در رده 11 است و تیم نفت 5. تیم دیگر اصفهانی ذوب‌آهن میزبان تیم سبای قم است. 2 تیم به ترتیب 6 و 8 و سیاه جامگان مشهد که در منطقه قرمز جدول یعنی 15 ایستادند پذیرای تراکتورسازی تبریز رده 4 خواهند بود. در تاشکند پایتخت ازبکستان از امروز 161 وزنه‌بردار آسیایی برای برگزاری رقابت‌های قهرمانی این قاره روی تخته می‌روند. از ایران 1 تیم 8 نفره در مسابقات شرکت دارند. رقبای اصلی ایران چین، قزاقستان و کره جنوبی هستند. 30 کشور در مسابقات وزنه‌برداری آسیا شرکت دارند. در هفته 35 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا ساعتی پیش تیم‌های اتلتیکو مادرید و رئال مادرید به ترتیب با 82 و 81 امتیاز صدر جدول را در اختیار گرفتند. اتلتیکو با 1 گل مالاگا را برد و رئال مادرید 3-2 بر تیم رایو وایکانو پیروز شد. اما بارسلون 79 امتیازی اگر در بازی با تیم رده 18 خیخون که این بازی همکنون در بارسلون ادامه دارد پیروز شود، صدر جدول را از اتلتیکو مادرید پس می‌گیرد. و برای نخستین بار 1 زن در فوتبال مردان 1 تیم باشگاهی را رهبری کرد و به مقام قهرمانی رساند. این اتفاق در لیگ برتر هنگ کنگ روی داد و خانم چان یون تینگ که سرمربیگری تیم باشگاه ایسترن هنگ کنگ را به عهده داشت در مسابقات قهرمانی باشگاه‌ها در بخش مردان به همراه این تیم قهرمان لیگ شد. این بانوی 27 ساله فوتبال انگلیس را الگوی کار خود قرار داده بود.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. همانطور که وعده کرده بودیم در اینجا بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها رو میشنوید. امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده برنامه در برنامه این هفته با حضور تحلیلگران به موضوع مرحله دوم انتخابات مجلس دهم میپردازه. من به نوبه خود در اینجا با شما خداحافظی میکنم و آرزوی شبی خوش و خوابی آرام برای شما دارم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در پایان هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران رسماً اعلام کرد که مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک 3 هفته دیگر در روز دهم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. به گفته محمد حسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات ایران، در مرحله دوم 138 نامزد در 56 حوزه انتخابیه بر سر 69 کرسی خالی و باقی مانده مجلس دهم رقابت خواهند کرد. مرحله اول انتخابات مجلس دهم 7 اسفند ماه سال گذشته برگزار شد. در مرحله اول ائتلاف حامیان دولت حسن روحانی و اصلاح طلبان معروف به حامیان لیست امید به پیروزی‌های قابل توجهی دست یافتند، به ویژه در تهران که هر 30 کرسی نمایندگی را از آن خود کردند. اکنون اعتدالگرایان حامی دولت و اصلاح طلبان امیدوارند با جذب اکثریت نمایندگان معروف به مستقل بیشتر کرسی‌های مجلس دهم را تصاحب کنند تا بتوانند برخی از آزادی‌های فرهنگی و مدنی را که وعده داده‌اند محقق کنند. آیا چنین هدفی امکان پذیر است؟ در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم رأی دادن به چه کار می‌آید؟ رأی ندادن چطور؟ کدام گزینه توسعه ایران را در پی دارد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش ها از 4 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. محمد صادق جوادی سار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران. حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ. و کاظم کردوانی، جامعه شناس سیاسی در برلن. آقای جوادی سار، از پنجشنبه که تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس دهم آغاز شده است، مشاهدات تو چیه؟
من همه جای کشور که اطلاعی ندارم خیلی دقیق، ولی در استان خراسان ما یه حوزه انتخابیمون، یعنی تربت حیدریه، مرحله دوم رفته. فضای رقابتی فضای خوبیه، یعنی هر دو جریان احساس اینو دارن که باید کاملا رقابت کنن، تلاش میکنن که فضای انتخاباتی رو گرم نگه دارن و افرادی که باید پای صندوق بیان حتما بیان. میدونی که تو مرحله اول هر کی رأی داده میتونه تو این مرحله رأی بده.
و در همون حوزه تربت حیدریه که میگید چند کرسی هست؟
تربت حیدریه در مجموع 1 نماینده داره، ولی 2 نفری که رقابت میکنن الان هیچ کدومشون رأی حد نصاب تو مرحله اول نیاوردن. الان تو مرحله دوم باید رقابت کنن که 1 نفرشون به مجلس.
از میان 218 نامزدی که در مرحله اول انتخاب شدن، چند نفر چند درصد اصلاح طلب و حامی دولت هستند، چند نفر و چند درصد اصولگرا و چند نفر و چند درصد مستقل؟
86 نفر اصلاح طلبن، 40 خورده تا جایی که از حافظه‌ام دارم استفاده میکنم اصولگرا هستن، 35-36 نفرم فکر میکنم مستقلن، ولی در مجموع گرایش مستقلین به سمت اصلاح طلبا بیشتره. یعنی الان رأی اول با طلبان است، رأی دوم با اصولگراها، رأی سوم با مستقلین.
آیه جوادی سار، پیش بینی میکنید این 69 کرسی خالی نمایندگی مجلس دهم به چه نسبت تقسیم خواهد شد میان 4 گرایش حامی دولت، اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل؟
من تصورم اینه که 2/3 به اصلاح طلبان و حامیان دولت تعلق خواهد داشت، 1/3 به اصولگرایان. یعنی حدود از این 68 کرسی که میمونه، فکر میکنم مثلا 20 تاش اصولگراها در مجموع اگر بتونه برسه، اکثرش به اصلاح طلبان و مستقلین حامی دولت خواهد رسید و به نظر من تمایل به این سمت بیشتر خواهد.
بسیار خوب. آقای زعیم، شما پیشبینیتون چیه درباره این 69 کرسی نمایندگی مرحله دوم؟
در دوره اول که اصلاح طلبان 83 کرسی رو گرفتن، اصولگران 63 کرسی و اکثریت رو دارن. در دور دوم بر پایه یکی دوتا استان که دوستان من دارن به من گزارش میدن که چه خبره، من فکر میکنم که در این دوره هم اصولگران یه شکست سختی بخورن و دست کم دو سوم به اصلاح طلبان و نامزده مستقل برسه.
اون وقت پیشبینیتون در مورد کل ترکیب مجلس دهم چیه؟
کل ترکیب رو من فکر میکنم هنوز اصلاح طلبان و اصولگران هیچ کدوم اکثریت نخواهند داشت. کلید قضایه در دست مستقلین خواهد بود. بسیاری از کسانی که خودشون مستقل اعلام کردن یا از این دوتا طیف هستن و یا از طیفی که با هیچ کدومشون همگرا نیست خواهد بود و توی اون گروه ها ما امیدواریم که طیف ما هم یه 3-4 تا کرسی نامحسوس رو به دست آوردن و دست کم یکی بهش اضافه بشه. به هر حال اکثریت با اصلاح طلبان خواهد بود و انتظار دارم که اکثریت مستقلا هم همراه با اصلاح طلبان رأی بدن.
آقای زعیم، شما و یاران همسوی شما در مرحله اول انتخابات مجلس دهم رأی ندادین. حالا اعضای جبهه ملی یا اعضای تشکل همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران در مرحله دوم رأی خواهند داد یا نه؟ چون شنیدم که شما گفتید ممکن است طیف ما هم کسانی راه پیدا بکنند به مجلس جزو این 68 کرسی.
ببینید، من منظورم از طیف سیاسی ما نبود. ما اون حرکتی کردیم کلاً یه حرکت نمادین بود برای اعتراض و می‌خواستیم که نشون بدیم که انتخابات چقدر فرقیه و آزاد نیست و دموکراتیک نیست و ما دیدگاه خودمون رو در 10 بخش عنوان کردیم، ولی خودمون هرگز نمیخواستیم در انتخابات شرکت کنیم. ولی من همونجوری که اون موقع هم گفتم، در حالی که ما که عضویتمون خیلی مشخصه به هیچ وجه شرکت نمیکردیم در انتخابات و حتی اگر ما رو تایید صلاحیت میکردن، ولی از یک لایه بعدی جوانامون که زیاد معروف نبودن، اونها رو خواستیم همین کارو بکنن که اونها رو هم عمل شناسایی کردن و بعد صلاحیت کردن. ما یه لایه سومی رو مثل این 7000 نفر نامحسوس فرستادیم که به عنوان مستقل و اصولگرا و اینا ببینن میتونن رأی بیارن یا نه. حالا خوشبختانه دو سه نفر موفق شدن، امیدواریم در دور دوم هم دست کم یه نفر یا حداکثر دو نفر موفق بشه که اون موقع ما بتونیم تو مجلس آینده بدون اینکه اینا عضو جبهه ملی باشن یا عضو همبستگی باشن به کلی ناشناس هستن در طیف ما، اگر مجلس رسن چه آدمای روشنفکر و باسواد و میهن‌پرستی هستن، ما بتونیم حرفامون رو از طریق اونها تو مجلس ادعای بکنه.
حالا روشن‌تر شد آقای زعیم، خیلی ممنون. آقای شریعت مداری، با شرح حالی که از دو میهمان دیگر برنامه در ایران میشنویم، از آقایان زعیم و جوادی سار، ویژگی مرحله دوم انتخابات مجلس دوم از نظر شما چیه؟
من فکر میکنم از این جهت انتخابات مرحله دوم حساس است که اصولگراها بسیار سعی میکردن که بلکه توازنی رو که در مجلس از دست دادن به دست بیارن، ولی به نظر میرسه که موفق نیستن. اونها شروع کردن با فشارهای اجتماعی که ایجاد کردن، هم به مردم این پیام رو بدن که آقای روحانی کاری نیست و هم به این طیف بزرگ ناشناس یا به قول آقای زعیم نامحسوسی که به مجلس میره بگن که قدرت کجاست و شما به نفعتونه که با کجا باشید و طرف مقابل اگر بهش بپیوندید براتون هزینش زیاده. این شمشیر داموکلس بالای سر کسانی که وابستگی سیاسی برجسته‌ای ندارن در مجلس هست و این آقای روحانی است که باید ببینیم موفق میشه این جبهه بزرگ اعتدال رو که به وسیله اون تونستم اصلاح طلبان رو توقعاتشون رو حتی اقلی کنه و جلب کنه و هم بخش بزرگی از اصولگراها رو آقای لاریجانی و دوستانش رو تا حالا به یک ائتلاف انتخاباتی سلبی جلب کرده، آیا میتونه اینو فرا برویاند به یک ائتلاف سیاسی و نگهش داره و جبهه‌ای تشکیل بده که در مجلس هم یک پایگاه طرفداری از برنامه های دولت باشه، یا مجلس فقط سعی خواهد کرد مورد به مورد و بسته به هر مورد از یک جریان طرفداری کنه و اون نظمی رو که ایشون توقع داره به وجود نخواهد آمد؟ از این جهت بسیار حساسه، ولی خب هنوز واضح نیست که آقای روحانی بتواند این جبهه سیاسی رو ایجاد کنه یا نه.
ممنون آقای شریعت مداری. آقای کردوانی، از نظر شما اهمیت و درجه کارساز بودن رأی گیری دهم اردیبهشت در چه حده؟
اوضاع مملکت بسیار اوضاع حساسی شده، به خصوص بعد از برجام و صفبندی علنی که در کشور وجود آمده راجع به تبعات برجام در داخل کشور، دیگه نه در خارج کشور. در نتیجه دولت آقای روحانی پیش از هر زمان نیاز داره به یک مجلسی که به یه معنا با ایشون همگام باشه یا همکاری بکنه با ایشون، و این بسیار مهمه. یعنی اگر مجلس مثل مجلس نهم ما اگر میشد که مقابل دولت ایستاده و در واقع خرابکاری میکنه اکثریت شرعی دولت، خیلی وضع بد میشد. حالا تمام امیدواری این است که این مجلس در این انتخابات طوری شکل بگیره که دولت از پشتیبانی مجلس برای برنامه‌اش برخوردار شه، چون با وضعیتی که حکومت هست واقعا وضعیت دولت خیلی جای محکمی نداره در حکومت. و من فکر میکنم که یکی از مسائل مهمی که اتفاق افتاده این ماجرای به اصطلاح رد صلاحیت بعد از انتخاب خانم خالقی در اصفهان، در این حالی که یک مورده ولی به نظر من لازم نمادین بودند و خشم جریان اصولگراها و این که دست به هر کاری میتونن بزنن خیلی مهمه، باید خیلی رو این حساسیت داشت. من فکر میکنم که اگر در دوره دوم انتخابات که عموما شرکت مردم کمتر از دوره اوله، اگر جنای اصلاح طلبان و حامیان دولت نتونن مردم رو به اندازه کافی بسیج بکنن، خطر داره. هنوز درسته که اصولگراها خیلی الان صفشون پراکنده است و نتونستن لیست واحد برای دور دوم اعلام بکنن برخلاف دور اول، ولی با همه این حرفا اگر مردم مزید کافی شرکت نکنن همیشه این خطر پیروزی اصولگراها هست. علاوه بر همه اینها، خود کسانی که انتخاب بشن حتی از میان جریانات اصلاح طلب، تو ما تو مجلس ششم ناظر بودیم که جریان اصلاح طلب که اکثریت رو داشت تو مجلس، ولی خب خیلی از این نمایندهای اصلاح طلب خیلی نمیتونستن حتی خود اصلاح طلب ها به اونها دل ببندن، همه رو عرض نمی کنم یه عدهشون رو، در اینکه خیلی به نظر من در این حالی که طبیعتاً اصلاح طلبان و حامیان دولت اکثریت خواهند داشت، ولی وضع خیلی شکننده و ناپایداره. این رو خیلی مهمه که چجوری و چگونه شکل بگیره این ائتلاف.
ممنون آقای کردوانی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی اسار، آیا شما این نگرانی رو که آقای کردوانی دارن دارین؟
این نگرانی عمومیه، یعنی در همه مراحل گذشته وقتی انتخابات مرحله دوم کشیده می‌شده، بسیج مردم به اندازه مرحله دو اول ممکن نبوده، یعنی سخت بوده. ولی یک تفاوتی این دوره وجود داره و اون تفاوت این است که واقعا مردم در حوزه‌های انتخابی تصمیم گرفته بودن که اکثریت به اصلاح طلبان و حامیان دولت یا تحول خواهان رأی بدن، و چون نصاب 25% بود در خیلی جا نصاب 25% به دست نیامد. ولی امیدواری هست و اون امیدواری که تقریبا قریب به اتفاق افرادی که به مرحله دوم رفتن، نفر اول از مجموعه حامیان دولت یا اصلاح طلبانه. یعنی هر جا اینجوری هست ما خیلی کم داریم اصولگرا اول باشه و اصلاح طلب پشتش باشه. عموما نفر اول رأی بالا کرده رفته دور دوم اصلاح طلبه. تفاوتاشون تفاوتای خوبیه، یعنی میشه امیدوار بود، اما نباید مردم خوشخیالی به خرج بدن و تصور کنن که برنده اندی، حالا چون این مرحله یکی رای میاره. جریان اصولگرا بعد از شکستی که تو تهران خورد به شدت بسیج شدن، از همه امکاناتشون دارن استفاده میکنن، امکانات تبلیغی، تبشیری، از هر امکانی که بتونن استفاده بکنن دارن استفاده میکنن که بتونن اون شکست رو ترمیم کنن و یه جوری توی این مرحله بازسازی کنن خودشونو که به نصف حداقل برسونن. من که پیشبینی اینه که اگر با همون شروع شوقی که تو مرحله اول انتخابات شرکت کردن دوباره مردم بیان پای صندوقا توی حوزه ها، حتی یک سوم هم اصولگراها نتونن کسب کنن،
بسیار خوب،
یک سوم کرسی های باقی مونده رو نتونن کسب کنن.
آقای جوادی سار، این در مورد نکته‌ای که آقای کردوانی گفتن، ولی در مورد رویکرد آقای زعیم چی دارید که بگید؟ نتیجه رای دادن به چه دلیل از نتیجه رای ندادن بهتره؟
نتیجه رای دادن به این دلیل بهتره که اولا کار مرحله اول رو کامل میکنه، دوم این که امیدی که در جامعه به وجود اومده که از راه‌های مسالمت آمیز و تمرکز بر روی رأی و صندوق‌های رأی میشه مشکلات کشور حل کرد، این اگر به ناامیدی بگراید و در این مرحله مجلس حد نصاب تأثیرگذاری رو از اصلاح طلبان و حامیان دولت به وجود نیاره، اگر واقعا اکثریت تعیین کننده ای تو مجلس از اصلاح طلبان و حامیان دولت وجود نداشته باشن، اون نیمه اصولگرا یا فراکسیون قوی اصولگرا میتونه خیلی کارا تو مجلس بکنه. از جمله اون کارها ما از اول انقلاب حالا تو مجلسمون خیلی کم داشته برن بیرون و نذارن مجلس در یه مورد رای گیری کنه، ولی من به چشم این حضرات جریان و اصولگرای افراطی میبینم که اگر بتونن فراکسیون قدرتمندی رو تو مجلس به وجود بیارن برای که دولت رو تحت فشار قرار بدن و یا مجلس رو از کارآمدی بندازن، چه بسا که در آینده در موارد خاص فراکسیون کنن و ندارن که در مواردی رای گیری درست به عمل بیاد و لوایح دولت یا طرح‌ها و لوایح مجلس دولت تو مجلس مورد توجه قرار بگیره و بتونه به صورت کارسازی از حمایت مجلس برخوردار بشه و رای بگیره.
ممنون آقای جوادی
اسا. ما که بشه تاثیرگذار بود.
آقای زعیم، آیا نوع رفتار انتخاباتی چهره‌های شاخص طیف شما با کسانی که سطوح پایین‌تر هستن فرق داره یا همتون یکسان رفتار انتخاباتی خواهید داشت؟
ببینید، اولا جبهه ملی ایران به هیچ وجه رأی نداده و نخواهد داد، چون شرایط انتخابات همونجور که اعتراض کرده این غیر دموکراتیک و حتی غیر قانونی بوده. اشخاص شاخص ما که به هیچ وجه در انتخابات نه شرکت کردن نه میکنن و نه رأی خواهند گرفت، ولی اون چیزی که من اشاره کردم به کسانی است که هوادار هستن ولی عضو نیستن. اگه عضو بودن که همون عضویتشون باعث رد صلاحیتشون میشد، ولی گرایش دارن. بعضی استان‌ها به من گزارش دادن، چون اعضای جبهه ملی تو شهرهای مختلف جریان انتخابات گزارش میدادن، برخی از کسانی که به نام اصولگرا وارد شده بودن، تایید صلاحیت شده و رأی آورده بودن به عنوان نفر اول، وقتی فهمیدن که اینها اصولگرای اصیل نیستن، دینششون چیز دیگری است، رأیاشون رو با زور و تهدید گرفتن و با رأی نفر آخر که اصولگرا بوده و رأی نیاورده تعویض کردن و تهدیدشون کردن که مبادا شما اینو رسانه‌ای کنید یا عنوان کنید یا شکایت کنید. حداقل تو دو تا استان من خبر دارم این اتفاق افتاده. اون چی که من انتظار دارم تو خود مجلس، که البته ما گروه ملی میلیون هیچ کدوم هیچ نماینده ای ندارن، عضوی در اونجا نخواهد بود و رأی هم ندادیم، ولی کسانی خواهند بود که به نام اصولگرا وارد شدن یا به نام مستقل وارد شدن یا وارد خواهند شد و اونها طیفی رو تشکیل خواهند داد که ایده های نوعی خواهند داشت. اصولگرایانی که فکر میکنن هر کس به نام اصولگرا رفته مجلس با اونها هم بسته است، فکر میکنم در خواب خوش هستن و این طیف جدید کوچک خواهد بود و چون امیدوارم تشکیل بشه ممکنه جو مجلس رو بتونن یک کمی تغییر بدن، ولی اصولگرایان به کلی شکست خورده هستن و این 7000 نفر نمیدونم نامحسوس هم که ریختن تو خیابون ها، حدس من از حدس نزدیک به بعیده که این پیش آهنگ یک کودتای احتمالی در روز انتخابات یا در اولین فرصت پس از آن، یعنی اینها از حالا ترسشون باعث شده که حالت دفاعی یا تهاجمی بگیرن.
بسیار خوب آقای زعیم. آقای شریعت مداری، با رأی ندادن در دور دوم انتخابات مجلس دهم به چه هدفی میشه رسید و این رفتار انتخاباتی به نظر شما برای کدوم دسته از شهروندان جذابه؟
حالا ببینید، یکی دید بسیار عملگرایانه و یک نوع ماکیاولیسم لیبرال در ایران هست که میگه تحت هر شرایطی برای پیروزی دولتی که ما ازش حمایت میکنیم رأی بده. دید دیگر این است که خب در چنین انتخاباتی صرف نظر از نتیجهش، اصلاح طلبان از همه خواسته هایی که داشتن تقریبا عدول کردند و علاوه بر اون طیف بزرگی از جنایتکاران رو حمایت کردند، نه در شب انتخابات، نه به طور اتفاقی، بلکه از 6 ماه قبل از انتخابات برنامه چیدن تا امثال ری شهری ها و دوری نجف آبادی ها وارد مجلس خبرگان بشن. بنابراین یک معیار اخلاقی هم میگوید که این دفعه دیگه جایی برای توجیه برای شرکت در انتخابات نیست، اهم از این که نفع اون متوجه اصولگراها یا اصلاح طلبها بشه. فراموش نکنیم که حد اکثر چنین انتخاباتی در سالمترین بچهش جابجایی قدرت بین جناح‌های حکومت است و مردم از اون بهره‌ای ندارند. این دعوایی که بین دو طرف هست، مادامی که آقای خامنه‌ای زنده است، کفه ترازو به نفع گروه اصولگراست، هرچند که مجلس در دست آقای روحانی باشه و فقط این شانس تغییر تعادل قدرت در نظام‌های اقتدارگرا موقعی است که موقع تعویض رهبری بشه و هیچ خلأ قدرت به وجود بیاد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که ترکیب این مجلس چیز تعیین کننده‌ای بشه و اگر هم همه اونها به نفع جناح اصلاح گرا باشن، در مجلس وفادار به این جناح باشن، به یک ائتلاف سیاسی فرا برویند و یا مانعی در مقابل آقای روحانی و برنامه‌اش نتراشند. وقتی تعادل قدرت به نحوی است که آقای روحانی مجبور میشه که سپاه موقعی که موشک پرتاب میکنه و اثر قطعی در اشکال تراشی های آمریکا میذاره، آقای روحانی و وزیر خارجش اینجا و اونجا تمام خط بایستند و از اون دفاع بکنند، تعادل واقعی قدرت در مملکت معلومه. اینها توجیهگر کاری میشن که بر علیه خودشون انجام شده و بنابراین من فکر نمی کنم که این مجلس رو به جایگاهی باید ارتقا بدیم که انگار از دست رفتنش همه چیز رو از دست برده و یا به دست آوردنش تعادل قدرت رو به نحو عجیبی در جناح دولت قرار داده. چنین چیزی در مورد این مجلس یک مبالغه است.
بسیار خوب آقای شریعت مداری. آقای کردوانی، نظر شما چیه؟ گزینه رأی دادن برای کدوم بخش از شهروندان جذابه؟ با رأی دادن در انتخابات روز دهم اردیبهشت به چه هدفی میتوان رسید؟
ببین، به نظر میاد که به هر جهت این جریان شرکت در انتخابات و کوشش برای تغییر اوضاع از طریق انتخابات، هر چقدر کوچک، هر چقدر در گام‌های بسیار میلیمتری، به هر جهت تبدیل شده به یه فرهنگ بخشی از مردم ایران. این رو نمیشه که اطمینان کرد. حالا این مورد پسند بنده نوعی باشه یا نباشه بحث دیگه است، ولی به عنوان کسی که نگاه میکنه به صفحه سیاست در ایران و نگاه بر رو بخش بزرگی از مردم ایران، فعلا این انتخاب جامعه است.
ولی آقای شریعت مداری میگن که مبالغه است که ترازو کفش به یه طرفی سنگینی میکنه که مثلا توسعه سیاسی رو امکان پذیرتر میکنه.
ببین، اینجا من قصد چیز با شریعت مداری ندارم، ولی واقعیت اینه که در فرمایشات شریعت مداری هم خب یه حقیقتی نهفته است، ولی بیش از اون باید دید که دو تا کارکرد این مجلس میتونه داشته باشه. اولا این مجلس از اینکه مجلس ضد دولت نباشه، مثلا مجلس نهم، خودش بر روی قدمیه در امکانی که برای دولت‌های روحانی فراهم می‌کنه. این از یه جهت. یه جایی هم خب طبیعتاً همراهیش خیلی کمک، الان با وضعیتی که پیش اومده روی این اختلاف بزرگ راجع به ادامه برجام، بخش داخلی برجام، بعضی وجود یه مجلسی که یه جوری همراه باشه به نظر ما هم مهمه. اما تصور من این است که وجود یه مجلسی که کم و بیش صف بندی ها تو جامعه ایران، حتی خود اصلاح طلب و اصولگرا، یه چیز دیگه شده. یه اون چیزی که مثلا ما
در زمان انتخابای خاتمی بود دیگه اون صف‌بندی ها وجود نداره، یه فرم دیگه است. ولی به هر جهت یه مجلسی که نزدیک به مغازه اصلاح طلبی باشه یا مخالف شدید اصلاح طلبی باشه، در زمان تغییر رهبری، در زمان که بزنگاهای تاریخی، زمانی که اون قدرت قاهره به اصطلاح بالا ضعیف شده باشه، میتونه خیلی کارساز باشه. این رو نباید از نظر دور داشت.
بس که پایان نیافته، اما وقت ما به پایان رسید. با سپاس از شما آقای کاظم کردوانی، آقای حسن شریعت مداری، آقای کوروش زعیم و آقای محمد صادق جوادی سار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.